رب العالمين. صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعتو الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. عرض شد در روایاتی که در قاعده تجاوز آمده، در مثل روایت زراره، این مطلب که اگر شک بکنه در رکوع و هو ساجد، امام فرمودن به این که یمزی فی صلاته، نمازش ادامه بده و به اصطلاح بعدم کبرای کلی دخل فلغیر. بنای اصحاب بر این شده که در مثل رکوع و دخول در غیر عبارت از سجده است، یعنی به عبارت اخرى اگر در جزء دیگری که مترتب است بر او وارد شد، اون وقت این صدقه جای مورد قاعده تجاوز. لذا این بحثی که الان مطرح شده اینه که اگر در مقدمات غیر باشه، در خود غیر نباشه، آیا این قاعده تجاوز در اونجا جاری میشه یا نه. عرض کردیم که اصحاب ما حتی مثل عروه اینجا به این دوتا روایت عمل کردن. دوتا روایتی که مصدرش یکیست از منفردات مرحوم شیخ طوسیست رضوان الله تعالی علیه در تهذیب استفسار، سندم یکیه، سعد عن ابی جعفر، از کردی مراد احمد اشعری، عن البزنتی، عن ابان، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. به حسب مشهور الان بین اصحاب ما این سند رو صحیح میدونن. البته از کم مشهور، چون تا یه مدتی در میان طائفه بحث بود که ابان ابن عثمان مثلا ناووسیه، چون در کتاب کشی داره کان من ناووسیه و از ها گفتن آقای نسخه غلطه، صحیحش کان من القادسیه، این شهر قادسیه مراد، من فرقاد نه اینکه ایشون ناووسی بوده. بعد ها هم گفتن، بعضی ها نوشتن فتحیان، بعضی ها نوشتن اون ندی، خیلی عجیب نزدن، یک مذهب فاسد بهش نسبت دادن. مخصوصا مذهب ناووسی هم معلوم نیست ها ناووسی کسی بوده، غلام حضرت صادق اون کیسانه، کیسان غیر از ناووس، ناووسی رو به امام صادق. بعد کران عرض کردم عده از این فرقی رو که به شیعه نسبت دادن اصل سقوطشون روشن نیست. عده هم که اصل سقوطشون روشنه مثل فتحیه، اصلا حقیقتا مبناشون چیه اونم روشن نیست. حتی اسماعیلیه، من عرض کردم اسماعیل هیچ شأنی نداره، یعنی هیچ چیزی از ایشان نقل نشده. بعد پسر ایشان محمد ابن اسماعیل که در مذهب اسماعیلی برای ایشان خیلی ارزش قائلن، برای محمد ابن اسماعیل یه اصطلاحی دارن، هر دور رو هفت تا میدونن، محمد ابن اسماعیل خاتم دوره، مثل شأنش مثل رسول الله، یعنی محمد ابن اسماعیل رو در شأن رسول الله هیچ کم از ایشون نداریم. فقط یک نقلی شده که ایشون نمامی کرد پیش هارون راجع اون صد نجف و حضرت فرمود بودن قبل از این که لا توت مولادی. البته چون اسماعیل دو پسر معروف داره، محمد و علی، این قصه گاهی به علی نسبت داده میشه گاهی به محمد. به هر حال حالا برفرزن شخص مثلا ملعونی باشه که همچه کاری کرده یا نکرده یا برادرش کرده، این جهدش هم باشه کنار مناقشه بشه، هیچ نکته ای از اینها ما نمیدونیم، اصلا هیچ مطلب. عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن در کل کتب رجال، سنتن و شیعتن و زیدیتن و در کل کتب رجال، ما یک نفر نداریم گفته باشه اسماعیلیان در بارش گفته یک نفر نداریم در کل رجال شیعه، یک نفر که در حقش گفته شده باشه اسماعیل. زیدی داریم، حتی مثل فتحی اینا داریم، اما درباره یک نفر گفته باشن اسماعیلیون نداریم. و این سرش این بوده که مذهب روشن نبوده، اینه که بعضی، چون دیدم بعضی از این آقایون نوشتن که مثلا جریان اسماعیل، اسماعیل جریان نداشته، فرض عادی بود. اگر چیز مخالفی که مثلا خدا اگر نبیز میخورده، شراب میخورده، اونا هم درست نباشه، فوقش این که فرد عادی اگه اون کارهای زشت ثابت شده باشه که هیچی کار خرابه، اون کارهای زشت هم ثابت نشده باشه فوقش این است که یک فرد عادی است، نکته خاصی نداره. بله گفته شده که توسط مفضل با ابوالخطاب رابطه داشته. ابوالخطاب شدیداً ملعونه، کرارن از طرف امام صادق لعن شده و خطابی ها همین بعضی اسماعیلی های فعلی معروفه که نماز نمی خوندن، روزه نمی گرفتن، محرمات انجام می دن. اگر چیزی درباره اسماعیل هست ایناست، ارتکاب بعض از محرمات به ارتباط با ابوالخطاب. هیچ نکته علمی، فنی، مسئله زهدی، ورعی، تقوای علمی، فقی، اصولی، حدیثی، یک دانه حدیث هم از ایشان نقل نشده.
بعدها میراث
نداره. نه خب، نه بعدها نه قبل. لذا عرض کردیم اسماعیلی ها برفرض یک چیزی باشن ظاهره نگه حرکت مخفی بوده که بیشتر دنبال به قول امروزه کارهای تیزوفنگی بوده، کارهای تشکیلاتی اینا بودن، صحبت به اصطلاح دین و فقه و حدیث و رجال و علم و اینا مطرح نیست. لذا خود اینها در این فتره ای که به حکومت میرسن، یعنی بعد از مرگ محمد ابن اسماعیل تا سال 397 در مصر به حکومت میرسن، یه اصطلاحی دارن به این مجموع میگن ائمه ستر که بچه های محمد راجع به اینا هر چی میگن فقط خودشون گفتن، هیچ کس راجع به اونا اطلاع نداره. یه چیزی در حدود 150 سال، این 150 سال، 130 سال کلن مبهمه، تاریکه در تاریخ اسماعیلی ها، تاریک هیچ روشن نیزن. حتی بعضی از کتب اسماعیل، اسماعیلی ها بزرگاشون نشه اسماعیل مثلا فوت نکرد در بصره دیده شد، فرق در بصره چه ارزش وجودی داره تو میشه امام بشه مثلا، یا این عبدالله ابن میمون قداح که در عبارات هست این همون اسماعیله، اسم نوشتن آنه که من از خودم در چیزهای مزخرفی بی سر و تهی نوشتن که کم نظیره واقعا. واقعا دین الهی رو مهم با این حرفای بی اساس درست بکنم. علی ای حاله لذا خود حتی فتحیه مثلا ابن فضال پسر ظاهرا فتحی بود، کان فتحی یعنی اقول و بداله که ده رو در عبارت دارم، اصلا ما خود من هم نفهم فتحی، اصلا ضبط کلمش هم نفهم، فتحیه بخونیم فتحیه بخونیم این کلمه یعنی چی؟ عبدالله افتح پاش میگن انگوشن چطور بوده؟ افتح رجله، اصلا از عبدالله هم ما هیچی، یک چیزی نقل شده که در باب زکات یک فتوای مسخره ایشون گفت، هیچ کس از اصحاب ما نگفت، هیچ کس از سنی هم نگفت، چیز عجیب و غریب. و علی حاله از ایشان و بعدم میگن 70 روز بوده و بعدم فوت کرده، نمیگم اصلا اگه از من بپرسی هنوزم شک دارم که ایشون 70 روز، 100 روز بوده، 2 ماه بوده، 3 ماه بوده، چون هیچ چی نمیدونی، همش خیله و قال بعضا، هیچ خبری نیست. یعنی اگر بخوایم دنبال این روایات بیافتیم ریشه‌هاش رو پیدا کنیم، من چون عرض کردم من اینا رو گاهی اوقات میگم برای اینکه اینا همه محل کاره، اصلا ناووسی ها شخصی به نام ناووس بوده، کیسانی ها شخصی به نام کیسان بوده، جنایتی مرتکب شده، آخه میگن کیسان ایرانی الاصل بوده، مال اهواز بوده، مال کجا بوده، جز جماعت مختار بوده و یک گروه با خودش داشته به قول امروزی آدم کش با خودش داشته. اینا مثلا بودن فلان خونه این شخص تو کربلا بوده، تو لشکر آمرس اینا به اون خونه حمله میکردن، تمام افراد خانه رو میکشتن، زن، مرد، بچه کوچیک یک ساله، یک ماه، پیر مرد، پیر زن، هر چی تو خونه بود، از بچه کوچیک یک ماه و یک روزه تاریخ دارن. این کیسان هم خیلی حرف عجب غریبیه، این اصلا چیز وحشتناکیه، من نمیفهمم اینا رو چطور. من احتمال میدم سادگی شیعه ها از یک طرف واقعا کارسازی یک چیزهای رو نسبت دادن نوشتن ایشون. حالا این ابان ابن عثمان خنده داره، در کتاب کشی آمده کان ابن ناووسیه، در یه نسخه داره کان ابن قادسیه، شهر دیگریه، مثلا علامه نوشته مثلا کان فتحیه، یکی دیگه نوشته کان واقفیه، یه نوع اون شاید مثلا تو ذهنشون که لبون مذهبون فاسد گفته باز حتما فتحی بود، اون دیگه گفت ما توضیح دادیم این بیچاره شأنش از تمام این حرفا مبرز از اجلای طائفه است، مردی است بسیار بزرگوار، نه فتحی است، نه ناووسی است، نه واقفی است، شیعه جه. عرض کردم که الان بله، الان بعد از این که واضح شد که ابان ابن عثمان اون نسخه کشی غلط داشته، الان این سند رو صحیح میدونن. این که میگم الان، چون یه مدتی این سند رو اشکال میکردن، موثق میدونستن عده از علمای ما، حتی مثل علامه، چون به حدیث موثق عمل نمیکردن. نتیجهش این میشد که روایاتی که در سندش عوان ابن عثمان بود حذف میکردن. به هر حال من فعلا خیلی وارد بحث رجال نشم، به اندازه فقط اشاره. اشکال وقت این نتیجهش تفصیله در باب سجود. اگر در به اصطلاح مقدمات قیامه این برگرده به سجده، در باب رکوع اگر مقدمات سجده است بر نگرده به رکوع. خب این مطلب که تفریق قائل بشیم بین مقدمات یک جزء، این خب خیلی خلاف ظاهره انصافا با اون روایت قاعده‌ای که امام به زراره فرمودن که اجمالا قابل قبوله و قبول شده بین اصحاب، انطباقش خیلی مشکله، فوق العاده مشکله. و از نظر فنی هم عرض کردیم این روایت از منفردات سعد ابن عبدالله و از منفردات شیخ طوسی است. عرض کردیم وقتی میگیم منفرد سعد، یعنی در مصادر متوسط غیر از کتاب الرحمه سعد نیامده، مثل کتاب حسین سعید. و وقتی میگه منفرد شیخ، یعنی کلینی و صدوق اینو نیاورده. مراد از انفراد شیخ اینه، مخصوصا مرحوم کلینی شاگرد سعد از سعد نقل میکنه و مرحوم شیخ صدوق شاگرد ابن الولید. ابن الولید کتاب الرحمه رو برای مرحوم شیخ صدوق خونده و اجازه داده و عرض کردیم شیخ صدوق تصریح میکنه که بعضی از روایات کتاب ابن کتاب سعد رو اگر ابن ولید اجازه نمیداد نقل نمیکرد. ما الان مقدار زیادی روایات داریم که شیخ طوسی منفردن از سعد نقل کرده، در کتاب صدوق هم نیست. این معناش این است که نه کلینی اون رو قبول کرد نه ابن ولید، این دو بزرگوار اون رو قبول نکرد. این روایتی که الان در اینجا وارد شده در هر دو از منفردات مرحوم شیخ طوسی است و قبولش مشکله. ما هم که در متن خبر خیلی تأمل داریم، احتمال داره که این متن یکی هم یرکه بوده، اون داره یس شد، اینجا داره قدرکه، این فرقش اینه. اگر در مقدمات بود در لذا مرحوم سید هم قبول میکنه این مطلب رو، فقط بحث دیگری که داره اینه که آیا در مثل تشهد چه کار بکنیم. مثلا بلند شده بعد از تشهد، بران که تشهد رو خونده بلند شده برکت سوم، توی وسط راه یادش میاد که شک میکنه تشهد انجام داده یا نه. عده گفتن برگرده، عده هم گفتن نه اینجا بر نگرده و اعتنا نکنه و قاعده تجاوز جاری میشه. علی ای حالن این مطلب انشاءالله روشن شد. ما که همیشه عرض کردیم، نه به خاطر این، همیشه عرض کردیم روایات سعد رو قبول نمی کنیم مگر اینکه شواهد قوی داشته باشه.
اگر شکی
دو سجده باید برگرد، خب قبل از قیامه برمون که مسلم باید برگرد. از روایاتی که باز ما داریم شماره 12، ما الان داریم کتاب جامع الاحادیث جلد 6 ابواب الخلل باب 15 شو میخونیم. یعنی میدونه که دو سجده شک در هر دو داره، باید یکیش هم برگرد. حدیث شماره 12 چون به ترتیب داریم میخونیم که تنظیم باب بشه، پس بنابراین قبول روایت سعد در اینجا مشکله. حدیث شماره 12 جزء احادیث محمد ابن مسلمه و توضیح داده شد که قبولش بسیار مشکله. حدیث شماره 13 جزء احادیثی است که به اسانید متعدد دیگه سنداش نمیخونیم، از به اصطلاح ابی بصیر نقل شده. ببینید گاه گاهی در کتاب شریف تهذیب یا استفسار یا کافی در کتاب ما اینجوری هست: الحسین عن ابن مسکان عن الحسین به اصطلاح عن ابی بصیر. این حسین اول حسین ابن سعید معروفه که از اجلای عثمان اصحابه، حسین دوم حسین ابن عثمانه، ایشون هم سقه است، مرد بزرگواری، حالا میخوام براتون بخونم. مرحوم شیخ کلینی اینجور نقل کرده: محمد ابن یحیی از احمد یعنی اشعری عن الحسین سعید عن فضاله عن حسین ابن عثمان عن ابن مسکان عن ابی بصیر. این سند صحیحه، شعر تاریخیش یالا باشه. بعد از یک حسین گاهی قبل یک حسین گاهی میگن حسین، عن فضاله عن الحسین، مثلا اینجوری هم اختصار بود: حسین اول حسین سعید، حسین دوم حسین ابن عثمان. مرحوم شیخ طوسی در استفسار مستقیم از جناب کتاب حسین سعید نقل کرده: عن حسین ابن سعید، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسکان، عن ابی بصیر. سند شواهد فهرستیش خوبه، اما خب اشکال داره به خاطر محمد از کم فهرستی اون رجالی تأثیر گذار. در تهذیب داره: عن حسین ابن سعید، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسکان. این حالا این کتاب مقابلتون هست، این بخاطر این سند خوندیم. و فضاله، این فضاله را عطف بزنیم به محمد ابن سنان. چه اینجوری الان عن حسین سعید، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسکان و فضاله. فضاله را عطف بر ابن مسکان نکنیم، قاعدش اینطوره، اما به لحاظ طبقه عطف بکنیم بر محمد ابن سنان، یعنی حسین سعید از ابن سنان، از ابن مسکان و حسین ابن سعید از فضاله، عن حسین، عن ابن مسکان. این حسین دوم حسین ابن عثمانه، ترخیص شده، یعنی به همین مقدار اینجوری. عن ابن مسکان، پس مرحوم حسین سعید به دو طریق، خود ابن مسکان کتاب داشته، کتاب جامعی داشته، خود ابن مسکان به دو طریق از ابن مسکان نقل میکنه: یکی به طریق محمد ابن سنان که اصطلاحا بهش میگن خط قلو، یکی هم از طریق فضاله عن حسین ابن عثمان عن ابن مسکان. این دومی صحیحه، اولیش توش محمد ابن سنان. عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله عن رجل یشک و هو قائم لا یدری ارک ام لم یرک، قال یرک، اگر در حال قیام شک در رکوع کرد، این فتوای اصحاب درست هم است، قال یرک و یسجد. این رو من فکر میکنم سابقا توضیح دادیم، حالا تونتون میکنیم که چون براز جمع بکنیم انشاءالله تعالی. ببینید در اینجا داره یرک و یسجد، روشن شد؟ باز حسین سعید عن فضاله عن حماد، عرض کردیم اگه حسین سعید عن حماد باشه مراد حماد ابن عثمانه. عن عمران حلوی، اینم به حسب زار سعید، قال قلت له الرجل یشك وهو قائم فلا یزی عرک ام لا، قال فلیرک. اینجا فقط فلیرک داره، در اون روایت قبلی یرک و یسجد داشت، یعنی رکوع بره بعدم سجده چه نماز ادامه ده سجده، ظاهرش اینطوره، اما ظاهرا اون نسخه خرابی داره، هر دو نسخه که مشکل داره. قال یرکه و یسجد، اینجا داره فل یرکه، روشن شد؟ باز در کتاب تهذیب استفسار انفرادن: حسین ان فضاله ان حسین، ببینید حسین اول ابن سعید، دومی جناب مستطاب حسین ابن مسمکان، ان ابی بصیر ول حلبی فر رجل لا یزی عرکه ام لم یرکه قال یرکه. همون سمت بینه تکرار شد، اون دید داشت یرکه و یز شد، تو روایت حلبی داشت یرکه، یکی داشت یرکه و یز شد. خیلی عجیبه، اصلا نمیفهمم چطور شد. بلا
یسجدش هم معلومه دیگه،
نگفته یسجدش هم معلومه دیگه،
چی معلومه؟
یرکه که بگه یسجد هم معلومه دیگه، بعد یرکه یسجد دیگه. خواهی با. حالا این دو تا متن تا اینجا برای شما خوندیم. متن سوم در فقه الرضا، در کتاب فقه الرضا اینجوری داره: و کنت یوما عند العالم علیه السلام، این علیه السلام شاید بعدها اضافه کردن، شاید مرادشون از عالم اگر کتاب شل مقانی باشه مرادش حسین روح نوبختی باشه،
امام رسن
عالم علیه، امام که دیمگه کنت یوما بله. و رجلون سأله عن رجلن الى و عن رجلن لم یدر رکه ام لم یرکه، قال علیه السلام یرکه ثم یسجد سجدته از سهو. روشن شد. پس تو یک متنی یرکه تنها بود، تو یک متنی یرکه ویست شد بود که سید الجیلی فرمودن واضحه بطلا، نه اونقدر هم واضح نبود که شما نبود. این متن بعدی در فقه الرضا، من همیشه عرض کردم فقه الرضا اگه ارزش بسیار بالایی داره در نقل متن حدیث، در بخش متن خیلی فتو. این نشون میده که اصلا اصل متن یست جد و سجدته از سهر بوده، نه یست جد نماز ادامه بده بقول شما واضح بوده لذا نفرمودن. این یست جد یعنی یست جد و سجدته از سهر، روشن شد. این الان به حسب ظاهر در کتاب فقه الرضا داریم که طبعا ارزش علمی نداره، روایت نیست، اما معلوم میشه متن اصلی این بوده، یرکه سمه یست جد و سجدت اصلا. و معید این متن فقه الرضا در دعائم عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال فی من شک فی رکوع و هو فی السلام قال یرکه سمه یست جد و سجدت اصلا. پس الان در کتاب کافی شریف و تعذیب و استبصار فقیه نداره، تمام اینها الان متنش معنوش ده که مشکل داره. دو تا کتابی که ارزش علمی به اصطلاح ما نداره متن رو جور دیگه نقل کردن. البته حالا فتوا بر این باشه که یرکه و یسجد سجده سهو، نه معلومه فتوا، یکی در فقه الرضا یکی هم در دعایم. این کاملا نشون میده که این بوده، به هر حال این متن بوده، این متن موجود بوده، الان در مصادر ما نرسیده.
حالا این نسخه
چون سوال دیگه داره، سها داره،
اینا نمیتونه مؤثر باشه.
نه سها اون که سر که محل ما نحنافی نیست،
اون نسخه که هست شده اینجا اون مؤثر باشه.
من مراجعه نکردم، اون ظاهرا نه. شماره 18 رو هم خوندیم، همین بود که دیروز خوندیم، دیگه تکرارش نمی کنیم. شماره 19 بله، اینم از ابی بصیر، بله مرحوم کلینی و همون سندی که گفتیم که قبلا عرض کردیم از ابی بصیر نقل میکنه، تهذیبم داره. ان رجل شک فلم یرد سجدتین قال یست شد حتی یستیقن انهما سجدتان معمولون به هم است، لیکن حمل شده بر قبل از دخول در قیام. در کتاب کافی علی ابن ابراهیم ان ابی ان عمرو ابن عثمان خزاز، این سر از خوده، ان المفضل ابن صالح معروف به ابو جمیل اشکال داره، ان زید شهام قال فی رجل شبه علی فلم یدره واحد ان سر بسن قال فلیس جد اخرى. اینا همه هم شده بر قبل از دخول در صلات. در کتاب جعفریات که عرض کردیم اصل کتاب مال سکونیه، به اسناد یعنی جعفر عن ابی علیه السلام، عرض کردیم اگر این تصور ما درست باشه که کتاب مال سکونی باشه، اون وقت این متن سند کاملش اینه، عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن علی علیه السلام فسه. عرض کردیم گاهی کلمه سهر رو هم در معنا با شک یکیه، ادا شک رجل ولا یدری کم سجد سجدتن او سجدتین فیسجد و سجدتین. این مراد یسجد و سجدتین یعنی یسجد تا اینکه یقین به سجدتین پیدا بود. در کتاب کلینی نه مورد تجاوز بله نه تجاوز مخالف نیستم، نه بله. روایت دیگری که در اینجا هست باز مرحوم کلینی از همون طریق مشهورش به کتاب حلبی، اونجا هم داره که یست جد و اخرا و لیس علیه بندن قضاء السلات سجدتا از سهم، اما در اون فقه الرضا در رکوع داشت. در کتاب فقه الرضا فرمود که اینجا داره سؤل عن رجل سها فلم یدر اسجد سجده مستطین قال یسجد اخرى و لیس علیه سجده تا اسجد. بله این هم راجع به اصطلاح این مطلبی که در اینجا به اصطلاح. بعد ایشون تقدمارم داره، بعضی از تقدمارم ما متعرض شدیم، بعضش هم ربطی نداره. باب 16 هم صفحه باب 16 هم از این کتاب جامع خلل، این در قاعده فراغ داره ان مرحوم شیخ از روایت محمد بن مسلم، خوندی روایت محمد مسلم رو؟ کل ما شککت فیه بعد ما تفرق و من صلاته فمزه ولا توبه. این دیگه واضحه که قاعده فراغ احتمال تجاوز توش نداره. بله، باز روایت دیگری آمده از محمد ابن مسلم. وقت از این مطلب یک نکته که یادم رفت اونجا عرض بکنم، از این که در کتاب جعفریات آمده معلوم شد در جعفریات این مسئله اجمالاً به امیرالمومنین اجمالاً نسبت داده شده که اگر شک کرد، یعنی به قول امروزی ما استصحاب جاری میشه جای قاعده اگر امکان داره. روایت شماره 3 در کتاب جعفریات همون ترتیب، من شک فی صلاتی بعد انصرافی فلا شیء علیه. لذا دیروز در بحث گذاشته عرض کردیم تا اونجایی که ما میدونیم از عهد صحابه به اولین صحابی که قاعده فراغ نسبت داده شده امیرالمومنین سلام الله علیه. در کتاب فقه الرضا و کل سهو بعد الخروج من الصلات فلیس بشی ولا اعاده فیه لانک خرجت علی یقین و شک لا ینقض الیقین. تو درست انجام دادی. این روایت از شک لا ینقض الیقین، این توضیحاتش عرض کردیم در بحث استصحاب که اهل سنت دارن الیقین لا یزول به شک، یا اینجا از شک لا ینقض الیقین. توضیحات اون گذشت که این رو عمل کردن در عده از موارد که استصحاب نیست. بله، شبیه قاعده. بله. از در کتاب دائم از امام صادق نقل کرده، من شک فی شیء من صلاتی بعد ان خرج من مضا فی صلاته و ان شک فی شیء من الصلات بعد ان یسلم منها. خوب دقت کنه، لم تکن علیه ها. چرا گفت بعد ان یسلم؟ یعنی میخواد بگه در قاعده فراغ دخول در غیر شرط نیست، چون در روایاتی که گذشت بعضیش در قاعده فراغ هم دخول در غیر بود. دقت کردی؟ در قاعده تجاوز دخول در غیر میخواد، در قاعده فراغ دخول در غیر نمیخواد. همین که سلام داد قاعده فراغ جاری میشه. اون میگفت نه، فی حالت اخرى، اگر بعد از سلام بلند شد، مشغول نامه نوشتن شد، راه رفتن شد، غذا خوردن شد، دخل فی حالت اخرى، قاعده فراغ جاری میشه. این روایت، این عبارتی رو که در فتوای اصحاب بر همین الان، فتوای اصحاب در قاعده فراغ دخول در غیر نمیخواد. بر توضیح فنیش گذشت عرض کردیم قاعده فراغ ریشه عقلایی داره، لکن دائره تعبدش اوسع از ریشه عقلایی است. مرحوم آقای خویی میفهمدن که دائره تعبدش به مقدار ریشه عقلایی است. این یک مطلب قاعده فراغ. قاعده تجاوز ریشه عقلایی نداره، لذا در قاعده تعبد کل، در قاعده تجاوز کلن تعبده، کلن تعبده. روشن شد؟ و چون تعبده، معیار در این تعبد اینجوریه، باید فرض بکنه این جزئی رو که شما شک درش میکنین مثل قاعده فراغه که انما اون جز ازش خارج شدین، ولذا در قاعده تجاوز شرط شد دخول در غیر تا صدق فراغ نبوشن شد. چی میخوام بگم؟ تا صدق فراغ بیاد. اما در باب قاعده فراغ که نمیخواد دخول در غیر، اما السلام علیکم و رحمت الله میشه قاعده فراغ. اما در قاعده تجاوز چون الحاق شده، تعبد شده، الحاق شده به قاعده فراغ، باید مقنن و شارع فراغی برای اون جز فرض بکنه. روشن شد نکته؟ مثلا شما اگر شک در سجده کردین، نشستین، در تشهدین، نیمخیز شدین، بلند شدین، ایستادین، در رکوع رفتین، این باید شارع بیاد فرض بکنه که سجده یک محلی داره که شما که رسیدین فراغ از اون پیدا شد. احتمالاً مرحوم صدوق این رو نفهمیده، حالت اخرى، نه برید تو حالت دیگه هرچی مخواد باشه. اما تو دو تا روایت بود دخل فی غیر، دخلت فی غیره. این غیر باید تو قاعده فرا تجاوز باشه، نه روشنه؟ چون اگر در غیر در اون نباشه محل برای او تصویر نمیشه، اما در قاعده فراغ نمیخواد، چون قاعده فراغ فراغ از عمله. و السلام علیکم و رحمت الله، شکر، هیچ کاری هم مشغول نشده. نظام در قاعده فراغ ریشه و قرارش این بود، هو هینن صرف اقرب الی الحق بعد از صلاه. ببینید هینن صرف یعنی نگاه کرده هین انصراف رو، چون نگاه کرده هین انصراف رو، پس بنابراین در اینجا فقط نظر رو انصرافه، دخول در غیر نیست. اما در قاعده تجاوز این نمیشه. چرا؟ چون میخواد بگه شما الان در وضعی هستی که هنوز حالت سجده حفظ شده، پس تو فراغ از حالت سجده پیدا نکردی، چون پیدا نکردی برگرد، قاعده فراغ جاری نمیشه. این فراغ از حالت اسمش تجاوزه. پس در قاعده تجاوز عادتاً تو این تقریبی که عرض کردیم باید تصویر یک حالتی بشه، تصویر یک موضعی بشه، اما در قاعده فراغ نمیخواد، تجاوز میخواد، فراغ نمیخواد. چون در قاعده تجاوز میگه آقا شما مثلا شک کردی در طواف، در سعی، حالا رسیدی به مروه، چون طواف به مروه تمام میشه، رسیدی به مروه شک کرد در سعی، همین که پاش گذاشت رو مروه این طواف دیگه هفت دورش تمام شد، نمیخواد دخول در غیر، دخول در غیر شرط نیست. همین که پاش رسید به مروه هفت دور تمام میشه، همین که گفت السلام علیکم، همین که مس پای چپ کرد تمام میشه، میخواد دستش خوش بکنه نشونه بعد جای دیگه بره، همین که پای چپش مس کرد، بعد از مس پای چپ شک کرد مثلا دست راست درست شد یا نه، صحیح بود یا نه، بناشو ببینی که قاعده فراغ جاری میشه. پس در قاعده فراغ دخول در غیر، دخول در حالت نخواه. دیدین در کتاب دعایم چه دقتی، چون در روایت ما داشتیم تصادفا روایت زراره هم بود، در قاعده فراغ هم دخول در غیر آمده بود، و این دقت دعایم رو دقت کردیم. قاله بله، قاله بعد ان یسلم شک فیشه امن سلا بعد ان یسلم منها. ببینیم این چرا آورد، من فکر میکنم نقل به معنا کرده باشه، میاد متنی به اینجور، بعد ان یسلم منها لم تکن علیه اعادتون. البته لم تکن علیه اعادتون ممکنه ایشون حکم فقهی فهمیدن. ما عرض کردیم در قاعده فراغ یا تجاوز چهار احتمال هست، حکم فقهی باشه، اصل عملی غیر محرز باشه، اصل عملی محرز باشه و اماره باشه. عرض کردیم مشهور بین فقهای متأخر ما اصل محرز فهمیدن، مثل آقای خویی هم اماره فهمیدن، در روایات هم ادهش امزه مضافی صلاته لعادت علی، این تعابیر هم حکم فقهی ممکن ازش فهمیده بشه، هم ازش اصل عملی غیر محرز. پس مجموعاً چهار احتماله. در این روایت شاید نظر صاحب دائم این بوده که این یک حکم فقهی است که لا عادت علی بعد ان یسلم. حدیث شماره 6 روایت مفصل محمد بن نصر بود که خیلی توضیحش دادیم، دیگه احتیاج به اعاده نداره. حدیث شماره 7 در قرب الاسناد بله، حدثنا عبدالله ابن الحسن العلوی، عرض کردیم این عبدالله ابن حسن دیروز مفصل بعد از درس و ظاهرن که وارد بحثش شدیم، این بهشون گفتن علوی، اینا رو گاهی بهشون میگفتن علوی، گاهی هم گفتن اوریزی، به نظرم تو اصفهان هم هستن اوریزی ها نیست، سادات و امامی ها اوریزی هم. اوریزی چون حضرت موسی بن جعفر یه جایی داشتن که اوریز نزدیک مدینه، حالا داخل شهر شده به فرودگاه مدینه که تقریبا به نظر دست شب راه باشه که الان داخل شهره، معروفه که قبر علی بن جعفر هم اینجاست در همین اوریز، نمیدونم سر و صبح بله بله
بردن بشتن
آزارا میگن بردن به بقیه بردن کنون، یک چیزی میگم ما چون هیچ اینا نمیداریم و خیلی شکاک هم نمیدونیم ساعت و زومین حرفا تا چه حدی علاقه این کیف ماکان، به این سادات میگفتن علوی، یعنی نواهای علی ابن جعفر، علی به این اعتبار. ایشون کوچیک، این پسر امام صادق صلوات الله علیه، البته از ایشون نقل شده که اوایل جوانیش مثل خیلی های دیگه در همین حرکات انقلابی، در همین حرکت ابوالسرایا، حرکت ابوالسرایا در کوفه از قوی ترین حرکت هایی بوده که در کوفه شده. هیچ یک از این قیام های مسلحانه ای که در کوفه شد در مقابل بنی عباس به قدرت و توسعه ابوالسرایا نیست. خیلی هم قبل تعجب میخواد بعد ولش میکنم بیچاره، میگیرم صاف صاف تنها سرشون بود میکشن. خیلی قویه. میگن مرحوم علی ابن جعفر با ایشان بوده، با ابوالسرایا. میگم اینا رو ما نمیدونیم، به هر حال در جلالت قدر ایشان جای شبهه نیست. به هر حال این عبدالله ابن حسن بله از که اون توی راه مکه مدینه میریم فرودگاه، اگه از فرودگاه میریم دست راستتون، اگه اشتباه من راست و چپ نکردم گویی ممکن راست و چپه، به نظرم وقتی میریم فرودگاه دست چپه، الان داخل مدینه شده. این اوریزه، اینجا یک باقی، یعنی زمین کشاورزی بوده، زمین کشاورزی رو زیعه میگفتن، مال موسی بن جعفر سلام الله علیه، در اونجا کشت و کار میکردن. من توضیحاتش عرض کردم، مدینه وضع کشاورزیش خوب بود، مثل مکه نبود، چون سطح آب خیلی بالا بود. این که میگن از تعمیر مثلا آب میکشید از چاه‌ها 6 متر 7 متر با دست هم میشد دادم دلو بندازه با تناب آب بکشه، خیلی چاه‌های عمیقی نبود در مدینه، وضع چاه‌هاش اینطوری بود. این چند سال پیش من مدینه بودم با یکی از رفقای اهل مدینه، میگم حالا 150 متر باید بکنیم تا به آب برسیم، ظاهرا مرادش آب ثابت 150-160 متر، حالا در این زمان چقدر فرق کرده. علی که به ماکان، این عبدالله ابن حسن رو توضیح دادم کرارن و مرارن، نوه مستقیم علی ابن جعفره، عبدالله بن حسن بن علی ابن جعفر. ایشون قم آمدن و ساکن قم شدن و کتاب جدشون رو نقل کردن. یکی از کسانی که این کتاب رو ظاهرن کامل نقل کرده، ظاهرن کامل چون نیری مقابله بکنیم، مرحوم همیریه، و عرض کردیم شواهد نشون نمیده بزرگان قم که بعد از این بودن از این نسخه نقل، مثلا در کافی ما نداریم. فکر میکنم یک جا در کافی عبدالله ابن حسن از کلام منشیشون باشه، فکر میکنم تو ذهنم اجمالا. ما از ایشان به هر حال از این نسخه علی ابن جعفر فعلا اون چه که داریم همین نسخه همیریه، و توضیحاتش مفصل عرض کردم چون بعضی اون دیگه اشتباه نوشتن. اینم هنوز نمیدونیم، اینم هنوز ما نمیدونیم. مرحوم همیری وقتی کتاب علی ابن عبدالله ابن حسن نقل میکنه، علی ابن جعفر، دو جور نقل میکنه. اولش مبوبه، یعنی باب و صلات المسافر، باب اینطوریه. بعد در هر بابی که شروع میکنه میگه عبدالله ابن الحسن انجدی علی انجدی، یعنی عبدالله ابن حسن. شما کتاب که باز بکنید مثلا چاپ قدیم، چون عبدالله ابن حسن به خط درشت نوشته، تو هر صفحه 18 تا عبدالله ابن حسن میبینید. این حدود 190 تا حدیثه طبق شماره‌ای که من کردم، 89 تا زنداری، حدود 190 تا حدیثه. بعد از این، این مبوبه، بعد از این میگه عبدالله ابن حسن قال اصلا جدی، قال سألتو اخی، قال سألتو، قال دیگه تکرار نمیکنه. این حدود 340 تا 35 تا 45 تا حدیث، مجموعشون با هم دیگه 530 حدیثه، 530 خورده حدیث. لکن دو تا کتابن، چرا دو تا شدن اینم نمیدونیم، حالا خبر فعلا نداریم که چرا دو تا شد، شاید مثلا، اما هر دو با یک سنده. مرحوم نجاشی دو تا گرفته، یکیش رفته از راه کوفه نقل کرده، اینا از یک نسخه، نسخه عبدالله ابن حسن. به هر حال این که میگه عبدالله ابن حسن انجدی علی ابن جعفر، این از نسخه اوله که مبوبه. چند روز پیش هم صحبت کردیم دیگه، سکر ان رجل صحاف بنا علی ما صلا کیفه یسنه ایفتته صلاته و ام یقوم و یکبر و یقرأ فهل علیه اذان و اقامته و ان کان قد صحاف رکعتین الاخراوین و قد فرق من قرائته هل علیه قرائت او تسبیح او تکبیر قال یبنی. البته تعبیر صحا داره، لكن ظاهرا مورد شکه. الا ما سلف ان کان قد فرق من القرائه فليس عليه قرائتون ولا اذانون ولا اقامتون. انصافا روایت کمی ابهام داره، خیلی روشن نیست، مطلب روشن نیست. این هم آخرین حدیثی که هست، اجمالا مطلبش بد نیست اما خیلی روشن نیست. تا اینجا راجع به حد احادیث، کل احادیثه، بعدم تقدماش داره که بعضیش اشکال بودن. کل احادیثی که در باب ما نحن فی بود خوندیم، انصافا هر دو مطلب ثابته، هم قاعده فراغ و تجاوز و خیلی از خصوصیات خلال بحث انشالله روشن شد. و این تا اینجا این، فردا انشالله اساس و صحه یکی بینید والد هفته آینده بخونیم اونها، فردا شروع میکنیم. شاید هم اساس و صحه مختصر بگم، چون ناینی خیلی مفصل نوشته، چون اعتقادی به این مفصل نداریم، شاید به اجمال بگذارم. ولی حالا فردا سعی میکنیم به کارش بکنیم. صلی الله علی محمد و آله.